أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
چهار شنبه یکم اردیبهشت 1400
مصادف با
هشتم رمضان 1442 بحث قواطع سفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که اخباری که در این بحث وجود داره این به اون تقسیمی که ما عرض کردیم شش طایفه است. تقسیمی که مرحوم آقای بروجردی فرمودن چهار طایفه است. مرحوم آقای آسد ابوالحسن در صلات مسافر به سه طایفه تقسیم کرده. حالا این یک جهتش این است که گاهی اوقات بعضی از طوائف رو داخل میکنن در طایفه دیگر، این چنین میشه. اما اون چه که بعد از اینکه حالا این طوائف رو عناوینش رو عرض کردیم، اینجا ترتیب بحث رو خوب عنایت بفرمایید. ما یک بحث در کیفیت جمع میان این روایات داریم که جمع بین این روایات به چه نحویه، آیا اصلا قابل جمع هست یا نیست، و ثانیاً مطلب بعد این است که مقصود از استیتان در صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی چیه، و به بیان دیگر در بحث دوم باید متمرکز بشیم روی مفاد این صحیحه عرض میکنم که محمد ابن اسماعیل ابن بزی. پس این چینش بحث، یک بحث در کیفیت جمع بین روایات و بحث دوم در مفاد این صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیه. خب اما در بحث اول عمده بحث بر این محوره که نسبت بین طائفه اولا و طائفه ثانیه چیه؟ طائفه اولا روایاتی است که دلالت بر این داره که کسی که از وطنش بیرون میاد و نمازش قصره، به مجرد وصول به یک ملک این نماز تمام میشه و وصول به ملک قاطع برای سفره مطلقا. طائفه ثانیه گفتیم دو تا روایت داریم. این دو تا روایت از امام سوال میکنن از امام علیه السلام که اگر کسی از وطنش آمد بیرون به زیعه خودش رسید، نمازش تمام به خانه یا قصر، حضرت تفصیل دادن بین این که اگر نیت عشرت ایام میکنه تمام به خانه، اگر اقامه عشرت ایام نداره شکسته به خانه. بحث این است که نسبت بین طائفه اولا و طائفه ثانیه چیه؟ اینجا دو احتمال وجود داره. یک احتمال که شاید احتمال بدوی و به ذهن شما هم رسیده باشه این است که خب اینجا طائفه اولا مطلقه، طائفه ثانیه مقیده. طائفه اولا فرقی بین اقامه عشرت ایام و عدم اقامه عشرت ایام نگذاشته، در طائفه ثانیه فرق گذاشته بین اقامه عشرت ایام و عدم اقامه. لذا ما اینجا باید حمل مطلق بر مقید بکنیم. کما این که تردیدی نیست که نسبت بین طائفه اولا و طائفه ثالثه عموم و خصوص مطلقه. در طائفه ثالثه امام علیه السلام می فرمود کل منزل تستوتنو، اونجا نمازتو تمام بخوان و هر منزلی که تو استیطان نکردی نماز شکسته بخوان، به صورت یک ضابطه کلی. آیا همانطوری که نسبت بین طائفه اولا و طائفه ثالثه عام و خاص مطلقه؟ در طائفه ثالثه تفصیل داده شده بین وطن و عدم وطن، استیطان و عدم استیطان. آیا بین طائفه اولا و ثانیه هم همین نسبت وجود داره؟ کما که ظاهرش همینه. طائفه اولا میگه هر جا بعد از اینکه از وطنت آمدی بیرون اگر به زیعه رسیدی تمام بخوان مطلقا، چه قصد اقامه عشرت ایام بکنی چه قصد اقامه عشرت ایام نکنی. خب طائفه ثانیه تفصیل میده، ما باید طائفه ثانیه رو مقید برای طائفه اولا قرار بدیم. این یک بیان. بیان دوم بیان مرحوم آقای بروجردی قدس سره. مرحوم آقای بروجردی اصرار دارن که نسبت بین طائفه اولا و طائفه ثانیه تباینه. ایشون میخوان بفرمان از طائفه اولا استفاده میشود که المرور علی الزیعه او الملک این موضوع اون للاتمام و قاطع اون للسفر، طائفه ثانیه نفی میکنه، میگه المرور علی الملک این موضوعیتی نداره. لا حکم له، این نمیتونیم بگیم، یعنی از طائفه ثانیه استفاده میشود که نقیض اون چی که از طائفه اولا استفاده شده. بیان ایشون چیه؟ بیان ایشون در این مطلب که میخوان اثبات بکنن نسبت تباینه، میفرمان کون و قصد الاقامه من القواطع کان امرن وازن مفروغن ان. میفرماید درسته در این دو تا روایت امام علیه السلام فرموده اگر نیت اقامه عشرت ایام کرد تمام و الا باید شکسته بخونه، اما اینی که خود اقامه موضوع برای اتمامه و از قواطع کان امرن وازن مفروغن ان فلا یمکنو حمل طائفه الاولى فلا يمكن حمل الطائفه الاولى على صورت قصد الاقامه. این یه دلیل. بعد میفرمان اشکال دیگه این است که شما در طائفه اولا بعضی از روایات مثل اون روایت فضل هاشمی، صحیحه فضل هاشمی، اونجا داره که هر جایی که از قراک و منزلک و زیعتک نماز رو تمام بخوان، ولی تو بعضی از روایات دیگه‌اش این است که آقا من از منزل وطنم میام زیعه یه روز، دو روز، سه روز اونجا هستم. خب اینو چطور ما میتونیم مقیدش بکنیم به قصد اقامه و عدم قصد اقامه؟ فرض اینه میان سه روز هستم، امام فرض باز نمازو تمام بخون. این دیگه قابلیت تقیید به قصد اقامه عشرت ایام یا اینا نداره دیگه. این میگه من یه از وطنم میام بیرون، نمازم هم شکسته میخونم، حالا میرسم به زیعه، یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز اونجا هستم، چه کار کنم؟ حضرت فرمود مادامی که در زیعه هستی نمازو تمام بخوام. خب ما این روایت رو بخوایم با اون دوتا روایتی که بحث اقامه عشرت ایام کرده تقیید کنیم، قابلیت تقیید نداره. لذا این دوتا دلیل رو مرحوم آقای بروجردی میارن برای اینکه اثبات کنن که نسبت بین طائفه اولا و طائفه ثانیه تباینه. خب ببینید، اما دلیل دوم جوابش به نظر من واضحه. جوابش این است که بالاخره این تقیید در اون مقداری که امکان تقیید داره ما تقیید میزنیم. میگیم آقا صحیحه، عرض میکنم که فضل هاشمی که روایت اول همین باب چهاردهم بود، این قابلیت تقیید داره. روایت دوم، بله روایت دوم که همون مال فضل هاشمی هست، میگه ازا نزلت قراک و ارزک فعتم، همون اسماعیل ابن فضل، بله اسماعیل ابن فضل هاشمیه. خب این قابلیت تقیید داره. عرض میکنم که برخی دیگر از روایات هم که از همین طایفه اولاست قابلیت تقیید داره، اما اونی که قابلیت تقیید ندارد تقیید نمیزنیم، ولی راه دیگه براش داریم و اون است که بیایم حمله بر تقیه کنیم. چون ببینید اهل سنت این مبنا رو دارن که وصول به ملک این موضوع برای تمام خوندن نمازه. و اساسا به شما عرض بکنم یه بخشی از فقها اصلا طائفه اولا رو از گردونه بحث خارج میکنن روی مسئله تقیه، میگن آقا اینو تقیتا صادر شده. ولی حالا اگر ما نتونیم تقیهش هم اثبات بکنیم، اما این اشکال که البته این اشکال اساسش در کلام صاحب حدائق هم آمده، صاحب حدائق هم میگه که خب بعضی از این روایات طائفه اولا قابلیت تقیید به اقامه عشرت ایام رو نداره. خب نداشته باشه، خب اما بعضی دیگهش که داره. لذا این دلیل دوم دلیلی است که قابل قبول نیست. اما دلیل اول، حالا اینکه اقامه قاطع سفره، این برای ما الان خیلی واضحه و از مسلماته، اما در اون زمان صدور روایات معلوم نیست اینطور بوده باشه. عرض میکنم که لذا این دوتا دلیلی که ایشون آوردن و اون وقت حالا اشکال مهم، این دوتا دلیل قابل قبول نیست، اشکال مهم این است که ما با چی میخواییم موضوع درست کنیم. شما باید بینیم آقا نسبت بین این دوتا طائفه نسبت منطقی چیه؟ نسبت منطقیش مسلم هم مخاصم مطلقه، تباین وجود نداره. طائفه اولا میگه وصول به ملک مطلقا موضوع برای تمامه، این دوتا روایت میگه اذا قصدت المقام عشرت ایام، این مسلم نسبت عام مخاصم مطلقه، ما اینجا تباین نداریم.
چرا نمیتقید بزنید به همین روایت
کیا؟
چرا روایت پسی اول رو که میگه که اذا نظر تا اوراق و ارزق، درسته؟ خب بیایم به همین روایتی که میگه این یوم و یومین و ثلاثه تبدیل چه نمیزنیم؟ چه این از گردنه خارج میکنیم بعد میگه میگه که این همه بر تقیه میشه؟
آقا برای این که اونجایی که اقامه عشرت ایام ده ازای فرمه اونجایی که اقامه عشرت ایام داره که مسلم باید تمام بخونه،
مسلم قبول دارم، نه
چه زیعش باشه چه نباشه.
معنی این بحث نمیگه،
خیلی خوب
که شما فهمودید که ما میایم به وسیله اون روایات عشرت ایام این روایت اسماعیل ابن فضل رو تقیید میزنیم، بعد اون روایت اون جواب اولی که داده بودیم، بعد این روایتی که در مورد یوم و یومین و ثلاثه هستش رو هم رو تقیید میکنیم. سوال اینه، اولا که حالا هنوز تغییر بودنش ثابت نشده، سوال اینه چرا همین یوم و یومین و ثلاثه نمیاد به این روایت اسماعیل ابن فاس تقیید بزنیم؟
ببینید
اسماعیل ابن فاس اینجوری گفته اذا نزلت غراک و ارزد ولو یوم و یومین و ثلاثه، اون وقت نسبتش با اقامه عشرته میشه تبایون؟
نه کجاش تبایون میشه؟
شما الان ببینید چه این چجوری جمعش چه مشکلی داره؟
ببینید عرض بکنم که این روایتی که میگه اصلا اینجا بحث انقلاب نسبت نیست. نه نه ما اول انقلاب نسبت قبول نداریم، نه ما انقلاب نسبت قبول نداریم، مبنامون اینه. ولی الان اینجا بحث انقلاب نسبت نیست. ببینید آقای ما دو تا روایت داریم، در این دو تا روایت موضوع وصول به زی است. امام میفرماد اگر نیت اقامه عشرت ایام کردی نماز تمام و الا نماز شکسته، درست؟ این دوتا روایت داریم. در مقابل این دوتا روایت حالا اونطوری که ما احصا کردیم 6 تا روایت، حالا آقای بروجردی به نظرم 5 تا روایت آورده، 6 تا روایت داریم. از این 6 تا روایت مثلا یکیش هم روایت نخله است، میگه آقا اگر رسیدید به یه جایی که ولو نخله واحده دارید نمازتون رو تمام بخونید. خب عرض میکنم که یا اون روایتی که میگه کلما اتا زیعتن یتم الصلات کلما اتا زیعتن من زیائه، این عمومیت داره، میگه هر وقت یه زیعه ای رفتید چه میخواید در روز بمونید چه میخواید کمتر، یتم. یعنی این روایت محمد ابن ابی نصر بزنتی و همین روایت اسماعیل ابن فضل هم که عرض کردیم، این سه تا روایت. حالا اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، باز روایت عرض میکنم که عمران ابن محمد، سیه عمران ابن محمد، اونجام داره اقیم و سلاست ایام او خمسه او سبعه او تم او هم او قصر، حضرت میفرماید در زیه نمازو تمام بخون. خب ما الان میگیم که آقا حالا باز اون روایت نخله ما نه همه چرا بزنیم کنار؟
به خاطر اینکه اون روایتی که مقید بخواد بشه در مورد زیعه گفته نمیشه به نخله زیعه
نخلم بالاخره چرا نخلم بالاخره در حکم زیعه، در حکم زیعه است. حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، ببینید آقا ما الان نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که در طائفه اولا دو دسته روایات داریم. یه دسته اصلا بحث یوم و یومین و ثلاثه ایام نیست، میگه کلما اتیت زیعتک تمم. خیلی یه دسته اینا رو داریم یا اون روایت اسماعیل ابن فضل. خب اینا قابلیت تقیید به اون دو تا روایت دارن یا ندارن؟ شما اینو جواب بدید اول. ما از یاد سنایی دونه دونه این روایاتو باید با طایفه دوم بررسی کنیم. ببینید حالا یک جوابش این است که اون در سوال سائل آمده، اونی که میگه اقیم و ثلاثتن او اربعه در سوال سائل آمده. نه ممکنه ضابطه امام کلی باشه. یعنی چی؟ یعنی درش وصول به ملک دخالت دارد، یوم و یومین و اینا دخالت نداره. یعنی ما اون روایاتی که میگه کلما، حالا خوب اینو دقت کنید، من سوال خوبی کردید، جواب دقیقم رو قبول بکنید. ببینید فرض کنید طایفه دوم به قول شما نیست، ما هستیم دو دست روایات. یه دست روایات ضابطه داره میده، میگه کلما اتیت ازی اتک. فرض کنیم در قسمت دوم مسئله یه روز و دو روز و سه روزه، آیا اون ضابطه میاد این رو تفسیر میکنه یا این میاد او رو تقیید میکنه؟ مسلم ضابطه. میگه یوتم کلما اتا زیعتا من زیاء ضابطه است. یعنی چی؟ بله یه نصف روز. بله خیلی خوب. بله نیست، بله نیست، خیلی خوب. آقا شما آقا این صورتی که میگیره، ولی آقا اجازه فرمید ملاک چیه آقای رحمانپور؟ ملاک ما باشیم و احسنتون. پس خیلی خوب، و پس فرقی بین یه روز و دو روز و پنج روز و هفت روزه نیست، نیست فرقی بین ده روز و کمتر بیشتر نیست. این استفاده شد. پس شما که میگی بیایی میگی یکی دو روز سه روز و مقید اونا قرار بدیم که چرا حرفتو یادت میره؟
من همین یادم میره. خب باشه بذارم من یه ارسنم الان داریم اکرم رو لما درست
آقا آقا
زیدن تقییده. اما اگه اینجا بگم بگم اکرم رو لما ولو زید، ولو بگم زید، آیا الان نسبتش آمو خواسته یا نسبتش تبایونه؟ بگم اکرم رو لما ولو زید، بعد روایت دیگه بگم لا تکرم زید، این الان تبایونه
آقا؟ این که تبایون میشه، اما اینجا تبایون نیست. ابدا ابدا نه. خیلی دیگه پس دقت کن، دقت کنید. ببینید ما در طایفه اولا، اگر تازه میگم اون یوم و یومین اینا تو کلام امام نیست، تو سائله حالا، ولی در طایفه اولا چون برخیش به عنوان ضابطه آمده، معلوم میشه اونجام که یوم و یومین و اینهاست، اینا دخالت نداره. مرور به ملک موضوع است برای تمام خوندن، نقشی در یه روز و دو روز اینا نداره. خب خوب دقت کنید. عرض میکنم که پس ببینید طایفه اولا این چنین شد. حالا حالا ببینید این، پس با این بیان ما یک جواب دیگری از صاحب حدائق و مرحوم آقای بروجردی میدیم. جواب اول ما چی بود؟ جواب اول ما این بود که ما به مقداری که اون روایات قابلیت تقیید به اقامه عشرت ایام داره، مثلا از این پنجتا سه تاش قابلیت تقیید داره، اونو تقیید میزنیم. اون دوتای دیگر که قابلیت تقیید ندارد، او رو حمله بر تقیه میکنیم. یا راههای دیگه هم که حالا عرض میکنم. این یک جواب. جواب دوم که به نظر من این دقیق تر از جواب اول شد، این است که ما در همون طائفه اولا به قرینه اون روایاتی که در ایش ضابطه آمده کلما اتا زیعتا من زیائه یوتن، او رو مفسر قرار بدیم برای اینکه آقا اون یوم و یومین و اینها دخالتی تو اون روایات نداره. یعنی ولو سائل اونجا حرف یوم و یومین زده، اما موضوع تام برای یوتم وصول به زی است. مسئله یه روز و دو روز و سه روز نقشی نداره. خب پس ببینید آیون نه چرا؟ نه روی این بیان دوم دیگه تقیه لازم نیست. ببینید اون یک جوابه، یک احتمال. اصلا حالا عرض کنم به شما، ما ممکنه در انتهای بحث بیم میگه آقا کل طائفه اولا تقیه‌ایه، برای اینکه کل طائفه اولا موافق با عامه است. این یه احتمالیه. یا عرض میکنم که یه مطلبی داره مرحوم آقای خویی قدس سر رو، یعنی ما از طائفه اولا یا باید به تقیه یک، یا لمخالفتها لسنت القطعیه. آی خویی قدس سر رو میفرمان آقا این طائفه اولا با روایات متواتره که ملاک برای تمام خوندن رو اقامه عشرت ایام قرار داده که می‌فرماید متواتر است. و نکته دوم قابلیت تخصیص میگه نداره اینها، و تعبیر میکنه میگه ما یک سنت قطعیه داریم، تعبیر فرمودن ما یک سنت قطعیه داریم. این طائفه اولا کلن با این سنت قطعیه چی داره؟ منافات داره. حالا ببینید اینا رو حتی ما باید باز بحث کنیم. ما فعلا تقیه رو مطرح نمی کنیم، فعلا این مخالفت با سنت قطعیه رو مطرح نمی کنیم. میگم آقا این روایات طائفه اولا اولا اضطراب تو خودش رو حل میکنیم. اضطراب تو خودش این است که اونی که به عنوان ضابط آمده مفسر قرار میدیم برای اون روایت یوم و یومین و اینها. ببینید مثلا همین صحیحه ابی نصر بزنتی از امام هشتم علیه السلام، الرجل یخرج الى الزیعه فیقیم الیوم اول یومه و ثلاثه یوتم ام یقصر، قال علیه السلام یوتم. یعنی معلوم میشه که ملاک اصل وصول به زیعه است، یه روز و دو روز و اینا دخالتی نداره. از روایت دیگه کلما اتا زیعتا من زیائه، یعنی عرف آقای رحمانپور وقتی شما برید سراغ عرف، هیچ عرفی حتی عرف مازندرانی ها نمیگه این مقید اون ضابط است. عرف نمیگه دیگه. خیلی خوب شما ملاک رو باز ما ملاک رو از جیب خودمون که در نیاوردیم، ما ملاک رو از روایت دیگه در آوردیم. روایت دیگه کلا ما عطازیتا من زیائه. به نظر من این ما یک ملاکی در میاریم، اون وقت میگیم آقا بر اساس اون ملاک ما میایم تقیید میزنیم. میگم آقا مرور بر ملک اگر مقام عشرت ایام بود یتم، مقام عشرت ایام نبود یقصر. خب این عرض میکنم، پس ملاحظه فرمودید که هر دو دلیل مرحوم آقای بروجردی درست نیست، و واقعا انصافا شما خودتون ملاحظه کنید نسبت بین مجموع طائفه اولا و این دوتا روایتی که در طائفه ثانی آمده نسبت عام خاص مطلقه، به هیچ وجهی در اینجا نسبت تباینی نیست. حالا باز دنبال کنیم فرمایش آقای بروجردی رو. آقای بروجردی بعد از این که میفرمایند این نسبت تباینی هست، میخوان چکار کنن؟ میخوان بگن که آقا ما میاییم عرض بکنم که طائفه سوم که تفصیل بین استیطان و عدم استیطانه، اون رو وجه الجمع بین طائفتین قرار میدیم. یعنی میگیم آقا اون روایتی که میگه حصول به ملک، وصول به ملک موجب تمامیته در جایی است که استیطان باشه، اون دوتا روایتی که میگه مقام عشرت ایام در جایی است که وطن نباشه. حالا الان عرض میکنه و بعد وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که اگر انسان به ملک خودش رسید و اون ملک وطن او بود، نمازش تمامه. اگر انسان به زیعه خودش رسید، اون زیعه وطنش نبود، اگر قصد اقامه عشرت ایام که تمام و الا شکسته. اون وقت میفرماید نتیجه این است که وطن یا قصد اقامه عشره میشه از قواته، مجرد وصول به ملک از قواطع نیست. بعد می‌فرماید وقت این روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی هم چون در او هر دو این را آورده، در او اول فرموده اگر رسیدی به زیعه اقامه عشرت ایام کردی نماز تمام، و الا اگر اونجا منزل تو بود، وطن تو بود و ستت اشهرم اقامه کردی، نمازت تمامه. یعنی دو تا قاطع رو در صحیح ذکر میکنه. خب حالت ما عرض کردیم در ترتیب بحث، گفتیم این بحث صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیر رو باید در مقام دوم بحث بکنیم. حالا آیا واقعا طائفه سوم میتواند وجه الجمع باشه برای طائفه اولا و طائفه ثانیه؟ که عرض میکنم مرحوم آقای بروجردی اصرار بر این مطلب دارن. خب ببینید، لقائل ان یقول، که البته ایشون این مطلب رو هم بعدن آوردن، حالا ترتیب رو باز درست رعایت کنم من. اینجا اشکالی که مطرح میشه و ایشون هم به عنوان اشکال اول مطرح کرده، یه قائلی میگه که آقا نه، ما یه روایت مطلقه داریم وصول به ملک، در مقابلش دو دست روایات داریم، یکی اقامه عشرت ایام، یکی هم وطن. ما اینجا چند احتمال میدیم؟ سه احتمال وجود داره. یک احتمال این است که نسبت بین این طائفه دوم و سوم رو چیکار کنیم. طائفه دوم میگه اگر به زیعه رسیدی اقامه عشرت ایام، اگر به زیعه رسیدی وطن. این طائفه دوم و سوم این چنینه. یه احتمال این است که مثل اون اذا خفی الاذان و خفی الجدران، بیایم بگیم آقا اگر به زیعه رسیدی اقامه عشره کردی، وطنت هم باشه، هر دو. این یه احتمال. اون وقت این لازمش این است که بگیم آقا پس از مجموع طائفه دوم و سوم، اونجایی که فقط اقامه عشرت ایام کردی اما وطن نیست، یا اونجایی که وطن هست اقامه عشرت ایام نکردی، حکمش بیان نشده باشه. این راه مستلزم این است که اقامه عشرت ایام در زیعه اسوأ حالاً باشد از غیر زیعه، چون در غیر زیعه ما یقین داریم اگر اقامه عشرت ایام کردی نماز تمامه. اما شما اینجا بنابراین احتمال باید بگید در زیعه هم اقامه عشرت ایام کن، هم باید وطنت باشه، استیطان باید بکنی. پس این احتمال مردوده. دو احتمال دیگه باقی میمونه. یک احتمال این است که ما طائفه دوم رو بگیریم، طائفه سوم بذاریم کنار، طرح کنیم. بگیم آقا طائفه دوم میگه در زیعه باید اقامه عشرت ایام کرد، میخواد وطنت باشه میخواد نباشه. در نتیجه روایات استیطان را ما بگذاریم کنار. این عرض میکنم که چه بلا؟ الان داریم طائفه دوم الان عرض کردم، دقت نفرمایید. گفتیم ما بیم لقائل ان یقول که آقا نسبت بین این دوتا رو اول حل کنید، دو و سه رو. خب احتمال یکی، یه احتمال داریم، یه احتمال چی بود؟ هر دوش بگیم ملاک. خب یعنی چی؟ نه مردو قیدم بزنن، اصلا کار بو فعلا نداشته باشیم. جمع بین این مثل روایت اذا خفی الاذان خفی الجدران. یک احتمال دوم این است که بیایم روایات استیطان رو بگیریم، طائفه سوم، طائفه دوم بذاریم کنار. این اشکالش این است که باید بگیم آقا اقامه عشرت ایام هیچ اثری نداره، در حالی که این از واضحات فقه که اقامه عشرت ایام موضوع برای تمامیته. احتمال سوم که عرض کردم این مستشکل میخواد به همین جا برسه، احتمال سوم این است که بیم اخذ به طائفه دوم کنیم و طائفه سوم بذاریم کنار. بیم آقا استیطان نقشی نداره، اقامه عشرت ایام در زیه موضوع برای تمامه، عدمش موضوع برای قصره. در نتیجه مستشکل میخواد این طائفه سوم را از دست مرحوم آقای بروجردی بگیره، بگه اصلا شما چیزی به نام طائفه سوم ندارید، ما هستیم و طائفه اولا و طائفه ثانیه، باید بیم طائفه اولا را هم بکنیم بر طائفه ثانیه، مسئله اقامه عشرت ایام. یعنی بگه آقا در زیعه هر زمانی که به زیعت رسیدی اگر اقامه عشرت ایام کردی تمام و الا شکسته. دیگه ما چیزی به نام طائفه سوم که مرحوم آقای بروجردی میخوان این طائفه سوم را شاهد برای جمع بین طائفه اولا و ثانیه علی فرض تباین، که ما تباینشو قبول نکردیم، ایشون میخواد علی فرض تباین میخواد شاهد برای جمع قرار بده، این مستشکل با این اشکالش میگه اصلا ما دیگه چیزی به نام طائفه سوم نداری. شما دیگه برهان صبر و تقسیمو که دیگه یادت نرفت دیگه، سه احتمال اینجا بیشتره، یه احتمال هر دو، یه احتمال است که اینو عکس کنیم دیگری رو کنار بگذاریم، احتمال سوم عکسش. خیلی واضحه. نه مستشکل، خیلی مستشکل داره میگه، حالا اجازه بدید مگه ما قبول کردیم الان، حالا ایشون ببینیم چه جوابی داره آقای بروجردی. مستشکل از این راه داره وارد میشود برای اینکه روایات استیطان رو از دست آقای بروجردی بره بیرون. خیلی خوب میگه، یا باید بگیم هر دو اشکال داره، یا باید بگیم روایات طائفه سوم استیطان رو بگیریم اقامه رو بذاریم کنار، اینم خلاف مسلم میاد. یه راه دیگه بیشتر باقی نمیمونه، نه ایزه بده شما، یه راه باقی میمونه و اون است که اقامه عشرت ایام بگیم کافیه، استیطان رو بذاریم کنار، بگیم حالا راه نداریم غیر از این دیگه. بله حالا ایزه فرمان جواب آقای بروجردی رو عرض بکنم. این اشکال که عرض کردم، این اشکال بر اساس این است که باز بین طائفه دوم و اولا تباین باشه، که حالا من بیانی که حالا خودمون بعدن داریم ان شاء الله عرض خواهم کرد. ببینیم حالا آقای بروجردی از این اشکال چطور میخوان جواب بدن. جوابی که ایشون از این اشکال میدن در اون صفحه 200 میفرماند هازا اشکال قریب واضح الفساد. چرا؟ میفرمان اخبار اقامه طائفه دومی ها دوتا حکم بیان نمی کنه. اخبار اقامه نمیاد بگه آقا یک حکم این است که اگر قصد اقامه عشرت ایام کردی تمام، اگر قصد نکردی شکسته. بلکه میفرماید این اخبار اقامه فقط یه دونه حکم داره بیان میکنه، و هو ثبوت الاتمام لمن اقام الاشاره. خب اما اون طرف دیگه که کسی که نیت اقامه نکرده نماز شو باید شکسته بخونه، میفرماید او از طبیعت خود سفره، او دیگه این اخبار بیان نمیکنه. بعد میفرماین اخبار مرور به منزل هم همینطوره، اونم داره یه حکم بیان میکنه که مرور موجب اتمامه. عرض میکنم که بعد میفرمان فمحت النظر، خوب عبارت رو دقت کنید، فی اخبار اقامت العشره و المرور به زیعه و المنزل بیان و قوات السفر بعد کون ایجابه للقصر مفروغا عن لكل من السائل و المسئول. یعنی حالا بگیم به عنوان قدر متیقن در مقام تخاطب یا یه امر مسلمی بین سائل و مسئول بوده که آقا این سفر موضوع برای قصره، حالا اقامه عشرت ایام یا مرور به منزل قاطع میشه. بعد هم میفهد و کان قاطعیت الاقامه من المسلمات لاصحاب الائمه لکسرت ما صدر عنهم فلیس اخبار و طائفت ثانیه به صدد بیان هازل حکم. اخبار طائفه دوم هم نمیخواد بیاد بگه اقامه قاطعه. چرا؟ چون میفرماید یک امر مسلمی بین الاصحاب بوده، انقدر از ائمه سوال کردن این براشون خیلی واضح بوده. بل الذی هو محط النظر فی اخبار المرور به زی اول منزل به طوائفها ها بیان ان المرور به ما ایزم القواته و ان المار به ما که غیره حیث و ان المسئله کاند معنورتن بین فقها العامه. اخبار مرورم میگه که خود مرور قاطعه و کان عامم یفتی بعض اون به قاطعیت ایزن فتصدا اصحاب الامل سؤال انها فطائفت الاولا تدل علا اینکه مرور از قواطعه. خیلی خوب، طائفه ثانیه میگه مرور هیچ حکمی نداره الا به نیت اقامه عشره. ببینید باز به نظر من آقای بروجردی اینجا جواب اشکال رو نداده. ایشون باز اصرارشون در این جواب این است که اون دوتا روایت فقط در صدد بیان این است که مجرد المرور به زیعه این موضوع برای اتمام نیست و در نتیجه با اون طایفه اولا که مجرد المرور موضوع برای اتمامه تنافی پیدا میکنه. بیان دیگه در رد ایشون اینی که طایفه دوم متضمن دو حکم باشه یا یه حکم فرقی نمیکنه. اون چه که هست این است که طایفه دوم کسری است در این که آقا باید بین نیت اقامه عشره و عدم اقامه عشره تفصیل داد، این مسلمه. و اینشون خیلی اینجا خلاف ظاهر مرتکب شدن، میگن آقا طائفه دوم فقط میخوان بگن مرور لا اثر له، طائفه اول هم میگه مرور له اثرون، پس بیاییم با طائفه سوم جمع کنیم بگیم آقا اون مربوط به وطنه این مربوط به غیر وطنه. این بسیار حرف بعیدی است که ولی اینکه ایشون خودش میگه این اشکال قریبون واضح الفساد. حالا ما باید ببینیم برای اشکال چه جواب دیگه میتونیم داشته باشیم، ولی این جواب جواب تمامی نیست. این عرض میکنم که تا اینجای بحث. حالا باز تأمل بفرمایید، عرض کردم خودتون با ذهن خالی مقدار به سراغ این روایات ببینید در این روایات چی باید بگیم و چه نتیجه رو انشالله باید بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.